بخش هفتم، محاکمه های نمایشی.
استالین از مرگ واهمه داشت. هرچه سن و سالش بالاتر می رفت، بدبینتر از قبل می شد. با قطار ضد گلوله یا با خودرویی که مسلسل زیر صندلی هایش تعبیه شده بود، سفر می کرد. او اصرار داشت که حتی وفادارترین مشاورانش هم بازرسی شوند. همیشه در وحشت بود که کسی بخواهد او را ترور کند. اما در واقعیت خود استالین وحشت آور بود. او رقبای سیاسی خود را حذف کرد تا قدرت را برای خود نگه دارد. بسیاری از مورخان اعتقاد دارند که حتی پنهانی دستور قتل آن دسته از دوستان خود مثل سرگئی کیروف را صادر کرد که از نظر او خیلی قدرتمند شده بودند. کیروف یکی از رهبران محبوب حزب کمونیست در لنینگراد بود که می توانست تهدیدی برای قدرت استالین به شمار آید. مردم تحسینش می کردند، در حالی که استالین از بیرون رفتن و آمیختن با مردم معمولی خوشش نمی آمد. ظاهراً این کار جزئی از زندگی کیروف بود. همچنین او آدمی جذاب و اهل خود روسیه بود. با اینکه کیروف ظاهراً وفادار بود، استالین وفاداری او را باور نداشت. یک بار حتی پیش استالین آمد و گفت که شایع شده است بعضی اعضای حزب از او می‌خواهند که جای استالین را بگیرد. کیروف به استالین گفت که این شایعات را باور نکند، چون راست نیست. استالین حاضر نبود مهلت بدهد که این شایعات روزی راست عذاب درآید. در 1 دسامبر 1934 کارمند ناراضی و پیشین دولت به نام لئونید نیکولایوف کیروف را بیرون دفترش به قتل رساند. بسیاری از مورخان بر این اعتقاد هستند که استالین در پشت پرده قتل کیروف قرار داشت و آدم‌های خود را وارد پلیس مخفی شوروی موسوم به NKVD کرده و آنها را به قتل کیروف وادار کرده بود. نیکولایوف یکی از اعضای حزب کمونیست بود که از کار نگهبانی در یکی از ستادهای حزب لنینگراد اخراج شده بود. او همچنان عصبانی بود و بنابراین احتمالاً آلت دستی آماده برای انجام دادن قتل بود است. استالین و دیگر مقامات حزب با نگرانی ساختگی به لنینگراد سفر کردند تا به مسئله مرگ کیروف رسیدگی کنند. استالین از این قتل استفاده کرد تا این تصور را گسترش بدهد که سازمانی تروریستی بر ضد حکومت فعالیت می کند. بعد از ظهر همان روزی که کیروف کشته شد، با صدور دستوری سری به NKVD اختیار کامل داده شده بود تا تروریست های ادعا شده را دستگیر کنند و بکشند. در واقع استالین با استفاده از بهانه تروریسم می‌خواست رقبا و دشمنان سیاسی بالقوه خود را به قتل برساند. استالین در مراسم تدفین کیروف به طرف تابوت خم شد و پیشانی کیروف را بوسید و در همان حال که همه حاضران در اتاق گریه می کردند گفت:
بدرود دوست عزیز، ما انتقام تو را خواهیم گرفت.
استالین ترتیبی داد تا هیچ ردپایی از او در جریان قتل کیروف به جا نماند. هر یک از مأموران NKVD که از نقش استالین در ماجرای ترور خبر داشتند و یا بویی برده بودند، به طرز اسرارآمیزی ناپدید شدند و دیگر هیچ کس آنها را ندید. دوران وحشت شروع شده بود. در طی 19 سال بعد سلطه استالین کامل شد. هیچ کس جرأت مخالفت با او را نداشت و هیچ کس احساس امنیت نمی کرد. بسیاری از شهروندان هم به مخالفت با کمونیسم و برنامه 5 ساله و هم به مخالفت با دیکتاتوری استالین متهم شدند. متهمان از محاکمه علنی محروم بودند و از شکنجه برای گرفتن اعتراف استفاده می شد. حتی اعضای رده بالای حزب کمونیست در وحشت زندگی می کردند. آنها چنان وحشت داشتند که نمی خواستند در اجتماعات اولین نفری باشند که از کف زدن برای استالین دست می کشد. نمی خواستند غیر قابل اعتماد و بیشور و شوق به نظر برسند. کف زدن‌های بی‌پایان سرانجام چنان مشکل ساز شد که زنگی را به صدا در می‌آوردند تا مردم زمان دست کشیدن از کف زدن را بدانند. استالین در پیش چشم مردم معمولی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد تا دلسوز و مهربان به نظر برسد. او از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا در مراسمی که از دختران کوچک گل می گرفت یا به میهن پرستان قهرمان مدال می داد، از او عکس بگیرند. استانداردهای زندگی بالا رفت و جیره‌بندی غذا که در سال 1929 برقرار شده بود، سرانجام در سال 1935 به پایان رسید. عامه مردم که از دست داشتن استالین در قتل شهروندان بیگناه بیخبر بودند، به چشم قهرمان به او می نگریستند. در این حین، استالین مرد دیگری را تحسین می کرد که در اروپا به قدرت رسیده بود. این مرد آدولف هیتلر بود.
در 30 ژوئن 1934، هیتلر دستور قتل تعداد زیادی از اعضای ارتش مخصوص خود، SA یا اسواران طوفان را صادر کرد.
استالین به یکی از رفقایش گفت:
شنیده ای چه اتفاقی در آلمان افتاده؟ از هیتلر یاد بگیر.
آفرین.
کارش کارستان بود.
استالین پاکسازی مشابهی را در نظر داشت. قتل کیروف دستاویزی برای او شد تا صدها هزار دشمن فرضی خود را برکنار کند. در 19 اوت 1936 اولین محاکمه‌های نمایشی شروع شد. این محاکمه‌ها عمدتاً برای آن دسته از رهبران حزب کمونیست در نظر گرفته شده بود که به استالین کمک کرده بودند تا به قدرت برسد یا از کارهای او خبر داشتند. این محاکمه‌ها به این دلیل نمایشی نام گرفتند که متهمان باید موافقت می‌کردند اعتراف کنند. انگار که متن نمایشنامه‌ای را از روی نوشته می‌خواندند. دو مردی که کمک کرده بودند تا استالین به قدرت برسد، یعنی زینوویف و کامنف، همراه 14 بلشویک دیگر در دادگاه علنی محاکمه شدند. همه متهم شده بودند که با هدایت تروتسکی فعالیت‌های تروریستی را سازمان می‌دادند. آنها تهدید شده بودند که به این جرم ها اعتراف کنند. چون محاکمه ها علنی بود، به متهمان از نظر جسمی آسیبی نزده بودند. کبودی یا زخم باعث می شد که مردم به اعترافات متهمان شک کنند. در عوض پلیس جان عزیزان آنها را تهدید کرده بود. اگر اعتراف نمی کردند، خانواده هاشان کشته می شدند. این شگرد مؤثر واقع شد و هر 16 مرد در محاکمه اعتراف کردند که بر ضد استالین و حکومت شوروی اقدامات تروریستی طراحی کردند. اعترافات به صورت علنی انجام گرفت. از این رو به شاهد دیگری نیاز نبود. همه متهمان محکوم شناخته و تیرباران شدند. اگرچه این پایان کار نبود. این مردان مجبور شدند در اعترافات خود نام‌های دیگری را هم در ارتباط با این توطئه ساختگی ذکر کنند. دومین محاکمه نمایشی در 23 ژانویه 1937 برگزار شد. 4 متهم به زندان طویل المدت محکوم، اما 13 نفر دیگر اعدام شدند. اگر هم کسی از محاکمه ها نارضایتی داشت، سکوت اختیار کرد. هیچ کس نمی خواست نفر بعدی باشد که به دادگاه می رود. کمی بعد، در همان سال، استالین با ارتش خود اختلاف پیدا کرد. تمام کسانی را که بین داشت بر ضدش توطئه کنند، به قتل رساند. در سال 1937 و 1938 احتمالاً حدود نیمی از 70,000 افسر ارتش را اعدام کرد.
90% ژنرال‌ها و 80% سرهنگ‌ها از زمره اعدام شدگان بودند.
فرماندهی نظامی تقریباً نابود شد. کسانی که به دستور استالین کشته شدند، نه تنها جان خود، بلکه تمام وجود خود را از دست دادند. آنها از تمام اسناد ملی و کتاب‌ها و عکس‌ها حذف شدند. تمام آثار وجود آنها پاک شد. سومین و آخرین محاکمه نمایشی در ماه مارس 1938 اتفاق افتاد. 18 نفر از 21 نفری که محاکمه می شدند پس از اعتراف تیرباران شدند. 3 نفر با محکوم شدن به زندان‌های طویل المدت جان سالم به در بردند. بیشتر کسانی که کشته شدند کاری نکرده بودند که مستحق چنین سرنوشتی باشند. خیلی ها بر این باور بودند که دستگیریشان سوء تفاهمی بیش نیست و روزی حقیقت معلوم خواهد شد. در بسیاری از موارد کسانی که به جرمی متهم شده بودند خیال می کردند استالین از این اتفاقات بیخبر است و آدم های پلیدی که دوروبر او را گرفتند مسئول بدبختی های آنها هستند. درک نمی کردند که استالین نه تنها از همه چیز خبر دارد، بلکه مغز متفکر تمام این پاکسازی هاست. روبرت ایخه یکی از متهمانی بود که باور نمی کرد استالین از کشتار افراد بیگناه پس از اعتراف به جرایمی که مرتکب نشده بودند خبر دارد. ایخه امیدوار بود بتواند چشمان رهبر را باز کند. او به امید نجات دادن جان کسانی که زیر فشار پلیس به ناروا متهم شده بودند نامه‌ای به استالین نوشت. من حتی در مورد یکی از آن چیزهایی که به آن متهم شدم گناهکار نیستم و در قلب من حتی ذره‌ای فرومایگی وجود ندارد. من در زندگیم هیچگاه حرفی به دروغ به شما نگفتم و حال که دو پای من در گور است باز هم دروغ نمیگویم. من از شما به التماس میخواهم به پرونده من رسیدگی کنید و این خواهش من برای نجات جان خودم نیست، بلکه برای پرده برداشتن از افترای شرم‌آوری است که بیشتر به سبب وارد آمدن تهمت جنایت و پستی به من مثل ماری دور خیلی از آدم‌ها چنبره زده است. من هرگز به شما یا حزب خیانت نکردم. می‌دانم که به خاطر رذالت و پستی دشمنان حزب و مردم که این افتراها را علیه من ساخته و برداختند از بین می‌روم. ایخه در سال 1940 تیرباران شد. در طی سال 1937 تنها در مسکو روزانه 1500 تا 3000 نفر تیرباران می شدند. قربانیان استالین نه تنها شامل دشمنان او، بلکه شامل بیگناهانی می شدند که نه به او توهین کرده بودند و نه علیه او اقدامی انجام داده بودند. در حالی که به نظر نمی رسید اعدام ها وجدان او را ناراحت کرده باشد، خیلی زود بهای انهدام ارتش را پرداخت. برآورد تعداد افراد اعدام شده در دوران وحشت استالین بسیار متفاوت است. بعضی مورخان میگویند دست کم 7 میلیون نفر بلافاصله کشته شدند یا به مرگ تدریجی در مجموعی از اردوگاه‌های کار اجباری یا گولاگ که در سرتاسر اتحاد شوروی ساخته شده بود جان سپردند. گروهی این تعداد را نزدیک به 20 میلیون نفر می دانند.